بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، حب تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم، بزرگوارانی که این لحظه برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. مبارک باشه. به به، چه شب قشنگ و زیبایی امشب، شب ولادته. با سعادت و موفور و سرور بی بی دو عالم، شفیعه روز جزا، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، پاره تن رسول خدا سلام الله علیها، خدا امشب یک دست گل به نبی مکرم و معظم عنایت میکنه، به حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، فاطمه و زهرا عنایت میکنه و به وجود نازنین امیر المؤمنین آقا جانمون همسری چون زهرا و حسنین، امام حسن و امام حسین و زینبین، مادری چون صدیقه طاهره. مبارک باشه بر شما این شب بسیار بسیار زیبا و نورانی. به ویژه یک تبریک خاص و ویژه خدمت خانم‌های محترم که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، چه بانوان بزرگوار، چه دختران زهرایی و چه عزیزانی که مادر هستن، خانم هستن، همسر هستن، دختر خانم هستن. به هر صورت فردا روز اونها هست. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، غم و غصه در دلتون نباشه و در مسیر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید. الان که اومدیم تو استدیو، آقای حسینی عزیز ما، کارگردان خوبمون، خدای دست گل بهش داده، یه سید علی بهش عنایت کرده، شیرینی خوردیم. یه ذره خلاصه اگر گلومون گرفت و دهانمون خوش شد به خاطر این شیرینی است که میل کردیم. خدا انشالله فرزند سالم و صالحی که بهشون داده بهشون ببخشه و فرزندان سالم و صالح بیشتر، سادات هر چقدر بیشتر بشن، باعث عزت و افتخار هستن. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، تبریک عرض می‌کنم. خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده.
تشکر می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، در این شب بسیار زیبا، شب بسیار نورانی و با برکت، شب ولادت بی بی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیگه از این بهتر نمیشه. شب عید میخواد امشبه، روز عیدم میخواد فردا. بهترین بانوی جهان خلقت رو خدای متعال امشب و فردا ارزانی کرده به انسانها و بشریت. و همتون تبریک عرض میکنم خدمت های اسماعیلی عزیزم، تبریک و تهنیت عرض میکنم و میدونید که خلاصه شب و روز ولادت و اینها شب و روز عیده و عیدی.
بله.
عیدی بدید، عیدی بگیرید و از پیامبر عظیم الشان هم عیدی بگیرید، چون خدا بهش فرزند داده.
بله.
و پیغمبر هم عیدی میده. بله. بخواهید بزرگترین چیزها رو از اونها، از اونها دیگه یک قرون دوزاری نیستش دیگه، کرم اونها زیاده. بخواهید خیر دنیا آخرت، عاقبت به خیری، سلامتی، همه چیز، همه چیز، همه چیز. اللهم ارزقنا خیر الدنیا والآخره واصرف عنا شر الدنیا والآخره. بزرگترین ایدی ها رو خدای متعال در اینجا دعا میکنیم که به حق این مولود عزیز و عظیم و به حق پدر و مادرشون و همسرشون، به همه بینندگان ما، به همه شیعیان، به همه عزیزانی که الان پای گیرنده هاشون هستن، ان شاء الله عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر. ما منتظریم ان شاء الله آقای رفعتی مدیر محترم شبکه جهانی ولایت ایدی رو بدن و بگیریم ازشون. خلاصه امشب و فردا که روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و ان شاء الله ایدی هممون رو از دستان با کفایت نبی مکرم و معظم بگیریم و اون ظهور و فرج فرزند بزرگوارشون آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه ان شاء الله. بریم سراغ سوالات شما دوستان عزیز از طریق پیام کوتاهی که زیرنویس شده. شماره تلفن میتونید تماس بگیرید، سوال بپرسید. از طریق شماره واتساپ، پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار کنید و هر گونه سوال شرعی و احکام دارید از این فرصت استفاده کنید. شاید هم حالا امشب عزیزان رفتن منزل مادرانشون، اونهایی که مادر دارن قدر مادرشون رو بدونن، برن حتما دست بوس مادر. اونایی هم که مادر ندارن دو دستشون از این دنیا کوتاه شده مادرانشون، خدا انشالله امشب با حضرت زهرا محشورشون بکنه.
مادر خانوماشون هم در حکم
مادر. آره، مادر خانوم ها هم در حکم مادر هست. باید. اگر کسی مادر خانوم هم داره. منتظر هستیم تا سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. صفحه ما در اینستاگرام رو هم فراموش نکنید، اونجا هم سوال جواب میدیم، هم بخشی از برنامه بارگذاری میشه. @ زمزم احکام _ ولایت، اونجا منتظرتون هستیم. بریم سراغ سوالات شما. استاد پرسیدن که اگر شخصی در هواپیما یا فضانوردان در فضا بخوان نماز بخوانند، به کدام سمت باید نماز بخوانند؟
ببینید معمولا قبله سمت جنوبه، معمولا اینجوریست. بنابراین اگر سمت جنوب رو سمت یابی بکنند، به همون سمت جنوب نماز بخونند، درسته. ما فرض رو بر این میگذاریم که اصلا کسی نتواند قبله رو بیابد، قبله رو پیدا بکنه. باز گمان کافیه در مبحث قبله، گمان کافیه، یعنی همین که گمان ببرد که قبله مثلا این طرفه، نمازو بخونه، کافیه. باز فرض دیگه این است که میگه نه گمانم نمیکنم، گمان یعنی 60%، 70%، استاد من نمیدونم چه جوریه. اونجا هم فرمودن که چون نمیدونه، پس بنابراین اگر فرصت داره نماز رو به چند جهت تکرار بکنه، یعنی احتمال میده شاید قبله این طرف باشه، شاید هم این طرف، یعنی احتمال بین دو طرفه، دو بار نمازشو بخونه. در هر صورت یکیش عرض میشود که مقابل قبله قرار میگیره. اگر وقت داره، اگرم وقت نداره، در تنگی وقته، به یک طرف نماز بخواند، حالا دیگه به هر طرفی که فرق نمیکنه، به یک طرف که احتمال میده قبله اون طرف هست نماز بخونه، کفایت میکنه. بنابراین مسئله قبله در این حالی که مسئله مهمی است و ما در نماز و خیلی کارهای دیگه باید قبله رو مراعات بکنیم، اما در این حال راه‌های آسانی هم برای ما قرار دادن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بزرگوارمون آقای حیدر علی از افغانستان از طریق واتساپ فایل صوتی ارسال کردن، سوالشون رو بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب آقای بزرگوار وحیدپور و آقای اسماعیلی.
علیکم السلام.
سوال اول بنده حیدرعلی در افغانستان هستم، این که آیا در مسائل کش وجود حضور شاهد لازمه، مثل در مسئله طلاق، یا کسی بدهکاری دارن، کسی شاهد شده که بدهکار پولش را میپردازه، یا بسیار مسائل کش شهود لازمه که گواه بدهد، آیا این شاهدا باید عادل باشن یا نه؟ همچنین وکیل مجتهدی که از او اجازه میگیریم، وکیل مرجع ما، که سهم امام خودو به فقرای مستحق بدهیم، آیا این وکیل مجتهد عادل باشه یا نه؟ سوال دوم این که آیا برق پاک کننده هست، تنابه که برای لباسا در صحن حیات یا پشت بام اونجا قرار دادیم اگر برف بباره چون خیس میشه آیا این پاک کننده هست یا نه؟ موفق اومد باشون، خدا حافظ بناصرشون.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای حیدر علی برادر عزیزمون از افغانستان. استاد، بحث عدالت شاهد، حالا تو بحث طلاق یا جای دیگه که مطرح هست، لازم عدالت؟
اول باید ببینیم کجا لازمه، بعد اون وقت ببینیم که باید عادل باشنیم. در طلاق لازمه، در طلاق، در فقه اهل بیت، فقهش اهل سنت میگن نه شاهد نمیخواد.
اصلا ولی... میگن شاهد نمیخواد.
نه خیلی اونا نمیخواد.
بعد خیلی هم راحت طلاق ظاهرن.
بله بله. برعکسش در خود اصل عقد نکاح میگن شاهد میخواد، دو تا شاهد. ما میگیم نه نمیخواد. ما میگیم که عقد ازدواج با آسونی باید انجام بگیره، طلاق است که باید سخت باشه. در هر صورت طبق فتوای فقهای شیعه دو تا مرد عادل باید حضور فیزیکی داشته باشن، چون الان هم گاهی از ما میپرسن، میگه که نه ما میخوایم مثلا فرض کنید که واتسابی بخونیم و دو تا شاهد عادل هم دارن میشنون، کافی نیست، باید در مجلس طلاق حضور فیزیکی داشته باشن.
یعنی اون کسی که صيغه طلاق رو جاری
بله
میکنه.
بله باید اون تو شاهدم اونجا حضور داشته باشن، مرد عادل و لازم هم هست. اما ایشون فرمودن در ادای دین لزوم نداره، لزوم نداره حتما من شاهد بگیرم. اون که گفتن به خاطر این است که بعدن تبعات بعدیش جلوش گرفته بشه، مثلا نزانش بعدم امروزه رسید هست، امضا هست، همه این چیزا هست. گرچه آیه دین آخر سوره مبارکه بقره که طولانی ترین آیه هم هست دیگه، فایزا تداینتم بدینن فکتبوه، اینا به خاطر این است که بعد نزا نشود، رو حساب باشه. و الا لازم واجب است، حتما واجب من شاهد بگیرم؟ نه واجب نیست، ولی اگر شاهد گرفتم، شاهد شهادت داد که من بدهیم و به فلانی دادم، و این دیگه بعدا نزا نمیشه دیگه. حالا پس این واجب نیست، لازم نیست. ثانیاً آیا من این شاهدی که حالا میگیرم برای اینکه در ادای دین میخواد چیز کنه شهادت بده، آیا لازم است عادل باشد؟ نه، شرط عدالت نمیخواد.
و وکیلم که شما اشاره فرمودید، وکیلم همینجوره دیگه ها،
وکیل مجتهد هم لزوم نداره عادل باشه. ببینید وکیل مجتهد، این خیلی نکته مهمه، سوال خوبی بود.
بله.
به نظرم میاد تا حالا شاید این سوال کس
نکرده. آره.
ببینید وکیل مجتهد کارش چیه؟ مجتهد که میخواد عادل باشه، شما میخواد فتوا بده، شما میخواد تقلید کنی، یعنی دین شما وابستگی به فتوای اوست، باید عادل باشه. بله. اما اینکه وکیلش میخواد چیکار بکنه؟ وکیلش میخواد کارهایی رو انجام بده که از جانب فقیه واسطه است. وجوهات رو از شما میگیره، به اون میرساند. خب طبیعتاً اینجا لزومی نداره عادل باشه، ولی اگر مورد وثوق شما باشه، یعنی مطمئنید که میرساند، کافیه. یعنی چی عادل نباشه؟ یعنی چی
عادل و وثوق بودن اینا مهمه؟
بله بله بله.
باید مورد وثوق باشه.
بله. دو تا معقول است. یعنی یه وقت است که من دیدم، مثلا فرض کنید یه گناهی هم ازش سر زده، ولی از اون طرف هم میدونم که دستش پاک، از اون طرف هم میدونم که این وجوهات رو که میگیره میرساند به مرجع تقلید، رب ندارم لزومی داره عادل باشه، پشت سرش نمیخوام نماز بخونم. و یه وقت هست مقاد امام جماعت بشه، پشت سرش نماز بخونیم، عادل باید باشه. یه وقت مقاد فتوا بده، باید عادل باشه. یه وقت واسطه است در گرفتن و رسوندن خمس، اینو میگیم وکیل، این نیازی نیست عادل باشه. من اگر اطمینان داشته باشم این میرسونه، شما داریم تو مردم بعضیشون اصلا بی نمازن، ولی آدمی است که واقعا دستش پاکه، خیانت نمیکنه.
درست.
خیانت نمیکنه. یعنی الان من این وجوهاتی که به اون میدم امانته، این امانت رو به مجتهد میرسانه. امینه نه عادله. امین با عادل دوتا مقوله است و پس لزومی نداره عادل باشه.
بله. حالا تا شما هم یه گلوی تازه بکنید، من باز راه ارتباطی رو عرض بکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که میتونن پیام بدن، هم میتونن تماس بگیرن، هم از طریق آدرس ما در اینستاگرام میتونن با ما همراه باشن، @زمزم_ولایت. اصلا تعریف عادل الان چیه؟ چون بالاخره خیلی هم
عادل معناش این است که طرف بتواند اینقدر کنترل نفس کنه که در جاده مستقیم شریعت بره، مثل راننده که بتونه توی یه جاده مثل الان یخ زده، برفی، لغزنده کنترل کنه که به راست چپ
منحرف نشه.
اینو میگن عادل، یعنی مسیر مستقیم شهر مقدس.
چجوری ثابت میشه؟
بله؟
چجوری ثابت میشه؟
خود شما باش معاشرت داری میفهمی اینجوریه، یا دیگران درباره او میگوین شما اطمینان پیدا میکنی که این آدم عادله. تو امام جماعت آسون تره.
همین.
چون امام جماعت دیگه در معرض دیگه با مردم سر و کار داره. سه وعده مردم میرن مسجد. بیا برو اینا تعامل داره. خب این اگر آدمی باشه که در جاده مستقیم شریعت نباشه، خلاف میکنه، زیر ذره‌بینه. مردم میبینن. میگن برو بابا، ما دیدیم این امام جماعت مثلا اینجوریه. نمیریم نمازش. این معلومه. پس این که دارن میرن مردم، مخصوصا آشناها نه غریبه ها، کسبه داره میره، اهل محل دارن میرن، چند ساله امام جماعت این مسجده، این معلوم میشه که عادله.
درست.
خودت معاشرت داری مستقیما معلوم میشه خودش عادله.
سوال بعدیشون در خصوص این که آیا برف پاک کننده هست. البته حالا ایشون لباسی که مثلا روی بند یا جایی انداخته شده یه بحثه، خود زمین هم یه بحثه.
دانه. برف مطهر نیست، پاک کننده نیست. پاک کننده تو رساله آمده. هیچ کجا شما ندارید که برف، گفتن باران، چون باران آبه، آب مطهر است. حال فرق نمی‌کنه این آب آبی باشد از آسمان میاد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، اصلا ما پاک کننده تر از آب باران نداریم، یا آب جاری باشه یا آب کور باشه فرق نمی‌کنه. ولی نگفتن برف، برف که آب نیستش که. بله برف آب میشود، آب میشود. برف اگر آب شد، یه جایی برف جمع شده آب شد بعد جاری شد، اون یه بحث دیگه است، اون میتونه مطهر باشه. ولی برف تا زمانی که برف است مطهر و پاک کننده نیست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که کفنهایی که از ایران یا عراق که نوشته های آیه قرآن کریم، صحیفه سجادیه، دعای جوشن، اسم 14 معصوم اینها درش هست، وقتی که مرده در قبر متلاشی میشه و با همان آیات و اسماء 14 معصوم قرار گرفته، اینها مشکل نداره؟
نه هیچ مشکلی نداره. خود روایات ما، خود آموزهای دینی ما، خود احکام به ما دستور دادن، نمیگیم واجب است، دستور استحبابیه. فرمودن مستحب است که رو کفن میت دعا نوشته بشود. در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه که فرزندشون اسماعیل، فرزند بزرگشون بوده اسماعیل، بله، از دنیا رفتن، حضرت روی کفنش دعا نوشتن. یا مثلا این رو نوشتن، ببینید مثلا فرض کنید که اسماعیل یشهد الله اله الا الله، رو کفنش نوشتن. و الله اله الا الله چیه؟ الله داره دیگه، لا اله الا الله. یا مثلا دعای جوشن، مستحب دعای جوشن روی کفن نوشته شود. یا مستحب یه قرآن روی سینه میت بگذارن.
درست.
خب نمیدونستن خود ائمه ما که این میت ممکن است متلاشی بشه؟ چرا میدونستن؟ پس چرا دستور دادن؟ بنابراین اشکالی وجود نداره. بله ما وقتی دفن میکنیم میت رو باید رعایت بکنیم که قرآن اگر میذاریم رو سینش باشه، زیر نباشه، کفن اگر همراه با قرآن همراه با آیاته جوری نباشه که زیر میت این آیات قرار بگیره، و الا اگر رعایت کردیم اشکالی نداره.
درست. خب ما چون توی برنامه در خصوص صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هم گاهی تبلیغ میکنیم و خدمت دوستان میگیم، عرض شود که اجازه بدید که چند تا سوال هم از صفحه اینستاگرام که دوستان مطرح کردن خدمت شما عرض بکنم. گفتن اگر داخل خانه گربه باشد و موی گربه داخل خانه افتاده باشد، نماز خواندن آنجا اشکال دارد؟
اگر یقین داره اون جایی که موی گربه افتاده نماز بخونه، موی گربه میچسبه به لباسش، اینو مطمئنه، بله اونجا نمیتونه بخونه. اما نه، شک داره که من وقتی که، چون معمولا وقتی میره سجده ممکن است موی گربه از روی زمین مثلا حالا یه جوری به لباس بچسبه. اگر شک داره که من الان سجده رفتم اینجا موی گربه ریخته بوده، نمیدانم موی گربه به لباس من چسبید یا نچسبید، نماز درست اشکال نداره. ولی اگر مطمئنه که موی گربه به لباس چسبیده، بله اشکال داره.
بله. عرض کنم که سوال بعدی که مطرح کردن اینه که گفتن که اگر چند سال نماز قضا داشته باشه و در حال قضا کردن آنها باشه و قبل از اینکه بتونه کامل همه رو به جا بیاره فوت بشه، تکلیف شرعی اونها چی میشه؟
اگر پسر بزرگتر داره، او مکلف است که باقی مونده رو انجام بده. یعنی نمازهای غذای پدر یا به فتوای بعضی از آیون نماز غذای مادر هم همینطوره. منتها نمازهایی که قضا شده بوده و میتونستن انجام بدن و انجام ندادن.
درسته.
این قیدم هستا. یعنی نمازهایی که قضا شده بوده میتونست قضا بکنه نکرد، این به گردنش موند، اینا رو پسر انجام بده. بله به اندازه که پدر انجام داده نماز غذای خودشو، خیلی خوب. به اندازه که باقی مونده پسر بزرگتر اونا رو انجام بده.
بعد سوال بعدی که حالا من یه چند تا از سوالاتی که در صفحه اینستاگراممون هست و دوستان مطرح کردن میخونم، البته اونجا هم به صورت مجزا برای عزیزان پاسخ داده خواهد شد، ولی الانم اگر سوال ارسال بفرمایید به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت، باز هم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. گفتن من یک نوجوان 16 ساله هستم، منزل پدر زندگی میکنم، ولی از خودم درآمد دارم، آیا باید خمس بدم؟
بله فرق نمیکنه. ببینید این که کسی تحت تکفل پدر باشه یا تحت تکفل همسر باشه ولی درآمد داشته باشه، چه سنی باشه فرق نمیکنه. خانمایی که شاغلن، خب اینا هم تحت تکفل شوهرشونن دیگه، ولی شاغل درآمد داره. خب معلومه خانوما میدونن خودشون درآمد مستقلی اگر داشتن اونام حساب سال برای خودشون بگذرن، اگر سر سال خمسی چیزی اضافه آوردن خمس بدن. حالا ایشون هم اگر درآمدی داره نظم مالی داشته باشه، سال خمسی داشته باشه، سر سال خمسی اگر اضافه آورد بله خمس مالش رو بده.
آهان، حالا من ادامه سوال این عزیز بیننده هم بخونم. جالب بود، ایشون از دنبال کننده های صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. استاد ایشون میگه که من در کار اینستاگرام و اینها به اصطلاح فالوهای فیک و غیر واقعی درست میکنم و میفروشم و طرف های مقابلم هم میدونن که اینها فالو فیک واقعی نیست، این کار اشکال داره یا خیر؟
ببینید اینو استفتا کردن، از مقام معظم رهبری استفتا کردن، این جور کارا باید مالیت عرفی داشته باشه، چون وقتی شما میفروشید دارید در قبالش یه چیزی میگیرید. این پولو در مجانی که به شما نمیدن، کسی که عاشق چشم و ابروی شما نیستش که بیاد بگه این پول مجانی، اینجوری که نیستش که. پولو میده یه چیزی دریافت کنه. چی دریافت میکنه؟ چیزیست که واقعا از نظر عرفی مالیت دارد یا ندارد. الان تو فضای مجازی ما خیلی چیزا هست، مثلا کارهای حرام ندارم اونا هیچی، نه کارهایی که کارهای حلال هم هست مشروعه، خیلی کاراس انجام میگیره، اینا عرفاً مالیت داره، ارزش عرفی داره، مالیت داره. اگر مالیت عرفی داشته باشه بله میتواند پولم بگیره، حلالم هست.
در ادامه گفتن به اصطلاح حالا گاهی کسی مثلا سایتش فیلتر بشه، نمیدونم یا دشمنان اهل بیت و اینها، این کارای این شکلی هم این جوان انجام میده.
خب
مثلا سایت ها، صفحات اینستاگرام که مذهبی هست، اگه بسته بشه اینها میگه که من پول میگیرم باز میکنم، مشکل
مالیات داره دیگه. آره. خود این مالیات داره،
ولی اون فالوورا واقعی میگه نیست، اینا یعنی وجود خارجی نداره.
من نمیدونم الان اونم اون فکر نمی کنم مالیاتی داشته باشه، مالیات داره،
یعنی چون وجود خارجی نداره، یه چیز واقعی نیست، دنبال کننده های توی صفحه اینستاگرام هست.
خب
آره این میگه از این کارا میسازم.
خب چه ثمری داره اون وقت؟ اون
فقط اینه که مثلا صفحه من اینه که انقدر دنبال کنن.
وقت این یه وقت است که به خاطر این میخواد از یه جایی مثلا یه پولی بگیره که من این مقدار دنبال کننده دارم، فالوور دارم این مقدار، که مثلا اون هرچی، حالا من چی کار دارم، مثلا شرکته یا هرچی، که اون بر اساس آمار و تعداد دنبال کننده ها یه چیزی به ایشون میده. نمیتونه این پولو بگیره، چون واقعیتی نداره،
چون واقعیت نداره. اون تبلیغاتی هم که میکنه قاعدتا دوچار مشکل میشه. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. آقای رضایی از مازندران بیننده گرامی پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای رضایی
سلام علیکم، خوب هستین؟
ارادتمندیم برادر.
ممنون متشکرم خدمت شما.
بفرمایید آقای رضایی.
سلام علیکم خدمت بزرگوار آقای بیکپور، شما جناب آقای اسماعیلی مجری محترم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قبل از هر چیز به سن حضرت معصوم رفتین که از طرف ما نازدیار باشن، 3-4 سال بخاطر 2-3 سال بخاطر کرونا نمیتونیم بیاد.
حتما انشالله. چشم.
بعد سال من اینه که خدمت عرض کنم که 6-7 سال پیش من خودم یکی از بانیانی بودم که محل روحانی می آمدن برایش تبلیغ می کردم و جوانا را تشویق می کردم به نماز جماعت، همچنین بیان برای استماع سخنرانی، و خطیب دانا توامندی بود و جذاب بود، جوانا جذب می کرد. بعد از مدت همون مدت گوی پروند داشت، ما خبرم چون روحانی از شهرهای مختلف می آمده پودی بیشتر بیدیم که خطیب توامند باشه جذب بکنه. گوی بعد از دو سه سال این پروندش رو شد و این لباسش کندن، متوجه لباس شد از طرف مجمع روحانیت. ما پشت سرش دو سال نماز جماعت خوندیم، ایشون که خلاف وجه میکرد بکنه ما خبر نداشتیم. آیا ما دوباره بایستی نماز جماعتمون یا نماز فرادو جدا بکنیم اون دو سالی، یا اون قبوله؟ بچه ها ما سردنش میکنم میگه اینجوری من خودم موندم. جواب از شما میخوام بشنوم که ببینم کی هستش که از دین خودم در بیاد.
بسیار باش، چشم، جواب میدید.
خیلی ممنون، دست شما در نبرد، برنامه سنگین و دین شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقا مهدی از اصفهان بیننده بعدی هستن. آقا مهدی سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و حاج آقا وحید پور.
و علیکم السلام.
عیدت مبارک باشه.
عید شما هم مبارک باشه. ممنونم.
سلامت. حاج آقا من یه چند تا سوال داشتم. اولیش یه دو بخشی میشه در رابطه با تعریف کسی رو شک. اینکه من خوندم تو رساله که نوشته بود کسی که فقط مختصه به یه چیزی شک بکنه زیاد، باید فقط در همون موضوع کسی رو شک و جاری بکنه. خب بعد حالا یکی که هر در هر بار هی مثلا توی چیز خاصی زیاد شک میکنه، این یعنی در واقع کسی رو شک و باز بعد تو همون مورد به کار ببره، یا نه این کلن آدم کسی رو شک هر شکی که بکنه نباده.
بله خب
یه سوال نمیدونم متوجه شدین یا
بله متوجه شدیم. بله بفهمید.
و دومیش اینه که آیا در آمده ناشی از گرون فروشی حرومه یا نه؟ چون که مثلا یه جا خوب ممکنه اجارش بالا تر باشه، مجبورشن چیزاشون رو گرون تر بفروشن. و منظورم هم کالاهای اساسی نیست دا، که مثلا برنج و این چیزا که نه، چون اونا که در واقع نرخ مصبب داره و چیزای ضروریه. منظورم مثلا چیزای غیر ضروریه.
درست.
بعد چون دیگه خود مشتری هم با رضایت خودش دیگه داره اون پولو میده، میتونه بره از جاهای ارزون تر بخره اگه دلش بخواد.
بله.
و سوم این سوالم از این بود که یکی به من میگفت که من وقتی سجده میرم خیلی سرمو فشار میدم رو مخ که جا مخ بمونه رو پیشونی. بعد من بهش گفتم خب این کارت حالا ریا که ممکنه باشه، ولی حالا آیا نمازش هم باطله یا نه؟ خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. یا علی، خداحافظ شما باشه. اینم چیزای عجیب غریبیه که گاهی میشنویم و میبینیم. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. آقای رضایی از مازندران استاد گفتن که حال شخصی مدتی امام جماعتی بوده، بعدن حالا به هر دلیلی که حالا معلومم نیست واقعا دلیلش چی بوده، چه واسه ممکنه بحث چی بوده، برسات خلل لباس شده ایشون، نمازهای گذشته افرادی که پشت سر ایشون نماز خوندن چی میشه؟
همش درست. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمانی که نماز رو میخوندن او رو عادل میدانستند. همین که هنگام اقتدا کسی رو ما عادل بدانیم شک نداشته، تو عدالتش اطمینان داشت، همین کافیه. گرچه ممکن است همون وقت اصلا عادل نبوده، در واقع عادل نبوده، ما فکر میکردیم عادله، همین کافیه. یا بعدن بفهمن که او عادل نبوده، یا بعدن متوجه بودن که بعدن از عدالت افتاده. در تمام این صورتها نمازی که خوندن درست.
درست. یعنی جای نگرانی نیست که حالا اگر
اصلا نگران نمیشه.
و البته مسئولیت کسانی که این جایگاه رو بر عهده دارن خیلی سنگینه. نگاه مردم
قطعا همینطوره. مردم دینشون رو از این لباس میگیرن، دینشون رو از روحانیت میگیرن. بنابراین اگر خدایی نکرده بنده و امثال بنده تو این لباس لغزشی داشته باشیم که کسی به واسطه لغزش ما نسبت به دینش بدبین بشه یا نسبت به دینش یه مقداری سوس بشه، قطعا بدانیم که مسئولش و پاسخگوش نزد خدا باید ما باشیم. و ما هم انقدر پوستمون کلوف نیست که بتونیم پاسخگو باشیم. یعنی روز قیامت خودمونی بگم خدا پدری از بنده در میاره اگر رفتار من خدایی نکرده جوری بود که یه نفر به واسطه رفتار من که دیده
از خب دین زده بشه.
بله میگه همینه دیگه.
اگر این نماد دینه، نشانه دینه،
اگر دین اینه که این داره میگیم اصلا نمیخوام.
درست. البته بسیار بسیار کم هستن، ولی خب همون کمش هم زیاده، یعنی هم کمش هم نباید باشه بر صورت.
ولی واقعا کمه. این رو نه اینکه من لباس هم بله. اینه نه، من بینی و بین الله شهادت میدم، چون دیگه ما هستیم تو این قش هستیم. واقعا میخوام بگم تو صد تا خیلی انگشت شمار هست که یک طلبه روحانی اونم حالا چه شود که خدایی نکرده بلغزه و خطایی داشته باشه. کمن الحمدلله، خدا رو شکر کم.
اما آقا مهدی از اصفهان هم چند تا سوال مطرح کردن. اولا تعریف کثیر الشک، و گفتن آیا در همون موضوع خاص این بحث کثیر الشک هست یا نه همه موضوعات رو فهم؟
نه نه، همینطوری که ایشون گفتن. ببینید یه کسی مثلا میگیم کثیر الشک که در رکوعه، چرا ما این قید رو میزنیم؟ به خاطر اینکه این آدم ممکنه راجع به حمد و سورش کثیر الشک نباشه. ای به ندرت گاهی پیش میاد که شک میکنه که آیا من سوره خوندم یا نخوندم. این کثیر الشک در حمد و سوره نیست.
بله.
این باید به شکش اعتنا کنه. کجا؟ در اونجا که شکش متعارفه. در کجا نباید به شکش اعتنا کنه؟ در اون مورد خاص. مثلا همیشه تو رکوع شک میکنه که آیا من رکوع کردم نکردم. بگو انشالله رکوع کردم. تو کثیر الشکی، اعتنا نکن. ولی تو مورد خاص خودش در غیر اون مورد عرض کردم شکش میشه متعارف دیگه. در غیر اون مورد که کسی رو شک نیست که، میشه شکش متعارف. شک شد متعارف، تو اون جایی که شک متعارفه باید به شکش اعتنا کنه.
درست. درآمد از گران فروشی، البته توضیح دادن کالاهای اساسی نیست، یه جایی هست مثلا بالا شهر اجارهاش بالاست، جنسایی هم که فروخته میشه گرونتره، اشکال داره؟
ببینید یه وقت مقررات تعیین شده، حالا ایشون گفتن قیمت گذاری هم نشده، یه وقت مقررات تعیین شده و گفتن از این نرخ مصوب شما گرونتر نفروشید، گرونتر فروخ میشه تخلف از مقررات، این جایز نیست. اما یه وقت نه، بعضی از اجناسی که اصلا نه جز اجناس تعذیراتی نیست، یعنی اصلا قیمت مصوبی براش تعیین نشده، گفتن آقا چجوری باید خرید و فروش بشه؟ بله طبق رضایت طرفین، فروشنده خریدار رضایت. ما داریم از اینجور چیزا. مثلا الان شما خانه وقتی خریدار میشه، مشتری میخرد، خانه نرخ مصوب نداره. مثلا خانه متری چند؟ خب معلومه که فرق میکنه کجا باشه، محلش کجا باشه.
یا ماشین مثلا،
یا ماشین مثلا، البته ماشین نرخ مصوب برای خودروساز داره.
بله کمینه که تو خودشون خرید و فروش میکنن.
ولی اینا که تو خودشون خرید فروش میکنن نه، نرخ مصوب نداره. حالا یک کسی میگه که آقا من ماشینم رو به این قیمت میفروشم، ولی ممکنه به قول همین آقای عزیز قیمتی که میگه بیشتر از قیمتی باشه که سایرین میگن، یعنی همین ماشین رو ممکنه دیگران ارزونتر بفروشن، اون دلش میخواد، منم میخوام اینقدر. نه این حرام نیست.
درست.
مانعی نداره.
حالا اگر خارج از انصاف باشه چی؟ یعنی حالا مثلا طرف اینقدر گرون داره میده که
این بحث اخلاقیه دیگه. اجحاف درست نیست. شایسته مؤمن نیست که اجحاف کنه نسبت به غیر، بی انصافی کنه. انصاف اینه که شما به همون قیمتی بفروشی که دیگران متعارفش دارن میفروشن. به اصطلاح ما میگیم، اصطلاحاً به این نرخ میگیم نرخ عرض میشود که مثل اجرت هست، میگیم اجرت المثل، اجرت المثل. اینجا میگیم قیمت مثلی، یعنی قیمتی که مثل این تو بازار داره چقدره، به همون قیمت بفروش، بیشتر بفروشی بی انصافیه، ولی حرام نیست، به خلاف اخلاقه.
سوال بعدشون هم سوال عجیب و غریب بود، کسی پیشانیشو فشار بده روی مهر که جاش بمونه، یعنی با همین هدف این کار رو میکنه، نمازش اشکال پیدا؟
نه نمازش اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خود ذکر سجده رو قربت الله گفته، به سجده رفته است، قربت الله رفته، یعنی تو اینا ریا نبود. اگر اصلا سجده رفتنش برای ریا بود یا ذکری که میگفت سبحان ربی الاعلا و بحمده که چهار تا اونجا نشستن میگن به 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 چه نمازی، این باطله، این ریاست. اما نه، ایناش هیچ چی ریا نیست، فقط این است که پیشانی روی مهر فشار میده که یه جای سجده ای اینجاش بیفته روی پیشانیش که هر جا که میره ببینن بگن بله به به این آقا نماز شب هم میخونه مثلا.
درست.
این مقدار نه، این مقدار نماز رو باطل نمیکنه.
حالا استاد مثلا برخی از ائمه جماعات، کسی که امام جماعت مسجدیه، به خاطر اینکه مثلا نماز مردم و مسئولیت نماز مردم بر عهده‌شه، ممکنه اونجا یه مقدار با آداب بیشتری، اما وقتی فرادا میخونه تندتر و فلان.
خیلی ها میپرسن، هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، تو جماعت شاید یه کمی پیازداغشو بیشتر میکنه.
آره.
که لازمه این جماعته، فرض بر این که اونم برای خداست.
بله.
شما تو فرادات هم ممکنه یه وقت مثل الان، ما الان قبل از برنامه واقعا وقتمون کمه برای نماز.
بله. با سرعت خوندیم،
ممکنه با سرعت بخونیم. خب یه همین فرادای خودمون یه وقت داریم، یه مقدار مستحبات همش اضافه میکنیم. خب پس بگیم ای چی شد، هر دوش برای خداست، اون امام جماعت هم برای خداست. یعنی اگه قنوتش هم یه مقدار مثلا طولانی میکنه، یه دعای خاص میخونه، اونم برای خداست، ریا نیستش که لازمی. یعنی شما اینجور فکر میکنید بعضیا که اگر یه مقدار نمازش رو امام جماعت طولانی میکند، این داره ریا میکنه. نه، چه لزومی داره، ملازمه ای نداره که، طولانی میکند برای خداست. یه وقت هم همین امام جماعت ناچار کوتاه بکنه، بعضی جاها اینجوری هست دیگه.
درست.
ناچاره که کوتاه بکنه، تو خطر مثلا وقت کمه. فرض کن امام جماعت شما رفتید با قطار، ایستگاه راه آهن هست تو مسیر.
بله بله.
بلنگو اعلام میکنه 5 دقیقه اونجا نماز جماعت هم هست، امام جماعت خیلی سریع میخونه، همش برای خداست، چه لزومی داره بگی ریاست. نه، اینا ریا نیست.
درست. خیلی عالی، ممنون و متشکر. همچنان با شما هستیم دوستان عزیز بیننده برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم در یک شبی که سراسر نور است و سرور است و شادی. مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشكور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خب انشالله که نور همیشه زینت بخش زندگی های شما باشه و این دعای نوری که بسیار هم زیبا و قشنگ هست و در ساعات شبانه روز میتوانید دعای نور رو بخوانید. خب
منصوب به حضرت زهرا.
بله، منصوب به حضرت صدیقه طاهره.
حالا شاید بعضی بینندگان ندونن چرا این پخش شد، الان به همین مناسبت بود دیگه، این در مفاتیح هم که داریم این دعای بسیار.
اللهم رب النور. بله، بسم الله النور، بسم الله النور النور، که منصوب به حضرت زهرا هست. خب از سوالات شما بیننده های عزیز مطرح کنم خدمتتون که گفتن اگر در نماز میت کلن دست ها را بلند بکنیم و نماز میت یعنی حالت قنوت، اشکال داره؟
نه، هیچ اشکال نداره. البته قنوت نیست، تکبیره. تکبیرم مستحب است که ما هنگامی که تکبیر رو میگیریم دست ها رو بالا ببریم موازی گوشمون. الله اکبر بعد بخونی، اشهد ان لا اله الا الله.
این دعاهایی که خونده میشه.
بله،
دعاهایی که مثلا
اینا قنوت نیست اصلا. قنوت فقط همون است که ما در نماز، قنوت یک اصطلاح خاصه.
درست.
قنوت این است که ما در نماز در رکعت دوم قبل از رکوع حالا یا تو نماز جمعه هر دو رکعت دست بلند کنیم و دعا رو بخونیم، اونو میگن قنوت. و الا جای دیگه، الان شب، الان شب ولادته، خدایا به حق حضرت زه، این قنوت نیست،
دعاست.
این دعاست خیلی نمیگن
قنوت. قنوت رو همون
اصطلاح خاص خودش.
حالا اتفاقاً باز دوباره سوال بعدی گفتن در قنوت، احتمالاً دیگه اینجا منظورشون همون نمازه دیگه، به زبان فارسی میشود دعا کرد؟
به فتوای مشهور آقایون بله، اما حضرت آیت الله مکارم احتیاط واجب میکنن که به غیر عربی نباشه، حالا فارسی انگلیسی هرچی، به غیر عربی نباشه.
گفتن که آیا عمدن میشود با دست چپ مسح سر را کشید یا مثلا با یک دست دوتا پا رو مسح کشید؟
در مورد مسح سر اگر اشتباه نکنم بله، فرق نمیکنه با دست راست یا با دست چپ، فرقی نمیکنه. ولی در پاها نه، در پاها با دست راست پای راست، با دست چپ پای چپ. یعنی نمیشه ضرب بری شما برعکس، با دست راست تو میخوای پای چپ، نه، اول پای راست با رطوبت کف دست راست، بعد پای چپ با رطوبت کف دست چپ.
بسیار عالی. در خصوص خط چشم پرسیدن که الان بعضی ها خط چشم رو خواهر بزرگواری پیام فرستادن به صورت تتو انجام میدن، اشکال داره یا خیر؟
هر چیزی که به صورت تتو باشه مانع وضو و غسل نیست، به خاطر اینکه تتو زیر پوسته، روی پوست چیزی نیست. حالا چه تتوی ابرو باشه، چه تتوی نمیدونم خط چشم باشه، چه سایر موارد باشه، نه، مانع وضو و غسلش نیست.
بسیار عالی. عرض کنم که تتو کردن ابرو و یا بدن، حال باز دوباره الان همین سوال رو مجدد پرسیدن که فرمودید دیگه تو بدن چی استاد؟
نه فرقی نمیکنه، زیر پوست. ببینید تتو اصلا معناش همینه، تتو هم خالکوبی سابقه، اسمش عوض کردن، زیر پوسته، همیشه اینجوری بوده، زیر پوسته، کاری به روی پوست نداشت که مانعی باشه.
درست،
اشکال نداره.
حالا یه بحث وضوح هست، الان متاسفانه داریم در جامعه میبینیم گاهی جوان‌ها مثلا روی گردنش اومده آقایی، حالا خانم‌ها متاسفانه داریم می‌بینیم مثلا روی پا، نمی‌دونم دست، جاهای مختلف بدن و نمایان هم هست، هم می‌بینن. این چی؟
برای خانم‌ها که خب معلومه باید تا مچ رو بپوشونن، همین که این خانم فرض کنید که آستینش بالاست و داره نشون میده تتو هم کرده، جلب نظر مردان نامحرم می‌کنه، این خیلی واضحه، این که جایز نیست اصلا. کلاً زن کاری کند که نظر مرد نامحرم به سمت خودش جلب و جذب کند، این جایز نیست، این معلومه. آقایون حسابشون جداست، آقایون اگر که تتو بکنن، این تتو ممکن است که باعث انگشت نما شدن باشه.
درست،
گاهی اینجوریه، یعنی این که جوری کرده که حالی وقت زیر لباسشه، زیر لباس باشه کسی نمیبینه که، خودش فقط میخواد، اب نداره باشه، استخ که میره دیگران میبینن، حالا خیلی مهم نیست، زیر لباسه. اما یه وقت نه، به قول شما فرض کنی که گردنشه، بعد یه تیشرت هم میپوشه کاملا یقه وازه، این کامل که نشون بده، این اگر باعث بشه که انگشت نما بشه، یعنی هر که میبیندش میگه آی اسماعیلی نگاش کن، نگاش کن، این انگشت نما شدن از نظر شرع مقدس جایز نیست. چرا؟ اینم نکته خیلی قشنگه.
بله.
و اون این است که انگشت نما شدن یعنی شخصیت من زیر سوال داره میره. به عبارت دیگه اینجوریه، گوشه چشمی داره به نگاه میکنه، تعریف که نمیکنن، میگه نگاش کن، نگاش کن، آخه چه وضعی، نگاش کن.
درست،
شخصیتش کوبیده میشه، این جایز نیست.
گفتن جناب استاد وحیدپور در یکی از برنامه‌ها، حالا ایشون احتمالاً یکی از برنامه‌ها رو بیننده بوده، ولی بارها و بارها این نکته رو ما گفتیم که یقین فرد وسواسی اعتبار ندارد.
بله.
گفتن چرا؟
بله، چون متعارف نیست. یقینی حجت است که متعارف باشه. یقین عقلایی، اتفاقاً سوال خود سوال خوبیه. سوال دقیقی هم هست.
بله.
بهش توجه کردن. چطور میشه که یقین دیگران حجته، اما یقین آدم وسواسی حجت نیست؟ چرا؟ چون این یقین آدم وسواسی از چه راهی اومده؟ من سوالم اینه، منشأ این یقین چیه؟ منشأش منشأ عقلایی؟ نه، منشأش بیهوده، منشأش بی اساس، یه منشأ بی خود داره. منشأ یقین که عقلایی نیست، این یقین اعتباری ندارد، یعنی الان یقین میکنه، یقین میکنه بچهش نجسه. برو 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 برو. دست نمیزنم. خب بی خود یقین کردی. پاک.
درست. بعد برای دیگران چی استاد؟ برای دیگرانم یقین اون حجت مثلا میگم فرد وسواسی بالاخره میاد از دستشویی بیرون، ممکنه نجس باشه ممکنه نجس نباشه،
بله.
برای دیگران چی؟
دیگران اون حالت نفسانی خودشون ملاکه، دیگران یقین متعارف میکنن به اینکه این الان نجسه یا شک میکنن. دیگران باید وضعیت خودشونو ببینن. یقین شخص وسواسی برای خودش حجت نیست، یقین اونم که کار به من نداره.
آها.
من از یقین او یقین پیدا میکنم؟ نه یقین من کار به یقین او نداره. من یه آدم جداییم، حالات نفسانیم هم جداست، من خودم یا یقین میکنم یا نمیکنم. اگر یقین میکنم یقین متعارفه؟ بله یقین متعارف، بله. دستشویی اومده بیرون، من یقین میکنم و یقین من معمولیه، نرمال متعارفه. یقین میکنم نجسه؟ بله حکم نجاست داره، چون یقین من ملاکه و یقین من هم یقین متعارفه. بله. اگرم یقین نمی کنم چی؟ پاک.
بسیار عالی. مثلا یه فرد وسواسی از دستشویی اومده بیرون، دستش خیسه.
بله.
خب
بله.
ما هم نمیدونیم واقعا خودش رو شسته نشسته.
پاک دیگه. شما پاک. الان یقین که ندارید که.
نه دیگه.
شک دارید. پاک.
بله. گفتن که مرجع تقلید چون از آیت الله سیستانی هست، نماز جمعه کفایت از نماز ظهر میکنه؟
بله. اگر وقتش رعایت بشه، از اون وقت متعارفش طولانی تر نشه، خطبه ها و نماز جمعه در وقت خونده بشه با شرایطش، یعنی فاصله. مثلا میدونید که الان دیروز بود برای من یه پیامی فرستاد یکی از شهرستانا. میدونید دیگه بعضی جاها خیلی نزدیکی به هم هستن.
بله.
خب میگه این دوتا نماز جمعه برگزار میشه. خب یه مسیر داره 3 کیلومتر، این دوتا با هم بیشتر فاصله نداره. خب این نمیشه دوتا برگزار بشه که، بعد حداقل فاصله بین دو تا نماز جمعه یک فرسخ شرعی باشه.
یک فرسخ یعنی تقریباً 6
کیلومتر. بله. و اینا رعایت باشه، بله، معجزه هم هست.
بله. بسیار عالی. آقای نوروز علی از افغانستان گفتن که آیا میشه نماز قضا رو نشسته خواند؟ عرض کنم که نماز فرض رو خب میدونیم ولی زیاد نمیتونیم به اصطلاح با سختی. حالا نماز قضا چی؟
همون جوری که نماز ادا رو میخونن همونجوری باید نماز قضا بخونن. یعنی اگر جون و حال دارن که نماز ادا رو ایستاده بخونن، نماز قضاش هم همونطوره. دیگه نمیشه بگیم نه، نماز ادا تو حتما ایستاده بخون، قضایی رو نشسته بخون. نماز مستحبیه که میگیم میتونه نشسته بخونه. ولی نماز قضا را چنین شخصی ها اینو میگیم.
چون داره میگه با سختی آخه نماز واجبم با سختی میخونه.
با سختی میخونه، پس تو ایستاده میخونه. پس حتما میتونه دیگه، در حدی که میتونه. ولی قابل تحمله، سختیش قابل تحمله. خب این اگر قابل تحمله ایستاده بخونه، خب قضاش هم با همون سختی که قابل تحمله ایستاده بخونه.
اگه نباشه قابل تحمل
چی؟ اگر قابل تحمل نباشه،
میگه مثلا من فقط بنزه نماز واجبم میتونه.
احسن تو. اگر این وقت این دو تا فرض داره، در آینده ممکنه خوب بشه که این سختی رو دیگه نداشته باشه، موقته. در آینده خوب میشه، میتونه صبر بکنه، نماز قضاش الان نخونه، تاخیر بیاندازه. اما نه، یه وقت وضعیتی داره دیگه، سن و سالش جوری است که به قول شما نماز ادایی رو با یه سختی ایستاده میخونه، ولی نماز قضا رو دیگه نمیتونه، در آینده هم خوب نخواهد شد، امیدی به بهبودی آینده ندارد و الان هم نمیتونه قضایی رو ایستاده بخونه، اون وقت دیگه مجاز است به این که نشسته بخونه.
بسیار عالی. گفتن که آیا زن جلوتر از مرد به ایست موقع نماز، نمازش باطله؟
زن جلوتر از مرد به ایستد و این بحثی است که کدوم زودتر شروع میکنن، زنه زودتر شروع میکنه یا آقایه. اگر زن زودتر شروع کرده، آقا رفته پشت سرش وایستاده، نماز آقا باطله. اگر عرض به محضر مبارکتون که مرد زودتر شروع کرده، زن رفته عرض میشود که جلوتر ایستاده، نمازش باطله.
این که بعضی از مراجع اصلا معیار نمیدونن
که چی؟ نه ببینید، جلوتر و این حرفا معیاره، متهم تفاوت نظر در مقدار فاصله است. مقدار فاصله.
خب همین دیگه، جلوتر 20 سانت گفتن.
تقریبا اکثر آقایون میفرمان که یک وجب متعارف، حالا ما میگیم 25. من چند تا وجب رو چیز کردم، معمولا وجب های متعارف 22 سانت، 23 سانت الا تقریبا 25 سانت.
خب
حالا ما نهایتا میگیم 30 سانت مثلا. 30 سانت فاصله باشه، اشکالی نداره.
پس دیگه جلو هم وایسه؟
بله، نظر مشهور ها، نظر مشهور اینه. 30 سانت اگر فاصله باشه اشکال هم. مگر آیت الله مکارم، مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله سیستانی، امثال اینها، اینا نه، اینا یه تبصره هایی دارند.
گفتن که بنده نماز 4 رکعتی می‌خواندم، حواسم نبود، در رکعت اول تشهد خواندم، بعد در رکعت دوم فهمیدم که آن رکعت اول بود، در رکعت دوم هم تشهد خواندم. تکلیف چی میشه؟
خوبی کردم، رکعت دوم تشهد داره.
باید می‌خونده.
باید تشهد می‌خونده. یه تشهد اضافه خونده، سهوی بوده، نمازش باطل نی، درسته. بعد از سلام نماز دو تا سجده سهو انجام میده به خاطر زیاد کردن سجده. ببخشید، به خاطر زیاد کردن تشهد.
بله. آقای محمد رضا کاظمی از افغانستان برام پیام فرستادن، شهر مزار شریف. گفتن سوالم این است که بنده فرزند ندارم و یک دختر را به عنوان فرزند گرفتم. مسائل شرعی من با این دختر به جهت بودن در یک خانه به چه قسم می شود؟ اشکال دارد یا نه؟ حالا بحث محرم و نامحرم و اینها شو احتمالا منظور.
خب چه سنی آوردنش؟ اگر شیرخواره است، به وسیله شیر دادن میشه محرمش بکنن. این آقا خواهر نداره؟ مثلا خواهری که بچه شیر بده، یا زن برادر، از این راه بر. یه وقت است نه، این بچه الان 2 سالش تمام شده، دیگه شیرخواره نیست، دیگه از راه شیر خوردن نمیشه، اینجا از راه ازدواج باید باشه. وقتی این آقایی که الان بچه رو برده، آیا پدر داره؟ خیلی راحته، پدرش میتواند با این دختر ازدواج موقت، عقد موقت داشته باشه، پدر این آقا، وقت میشه زن پدر برای این محرم میشه.
درست. بیننده از خارج از کشور پیام فرستادن، استاد گفتن که ما میتونیم از طریق ماینر استخراج رم ارز و بیت کوین و اینها داشته باشیم؟
ببینید، در خارج کشور بحثش جداست، چون در داخل کشور مقررات ما میگه که استخراج به وسیله ماینر برای رمز ارزها خلاف مقرراته، مگر مجوز داشته باشه، یعنی تعرفه برق رو رعایت بکنه. در خارج کشور حالا بحث خودشه دیگه، ولی اصل این که ایشون به اصطلاح استخراج، هم که میگن واژه درستی نیست، استخراج اصلا معنا نداره، حالا اینا خودش بحثای مفصل داره، اصل این که استفاده کند از ماینر، که حتی از یک لپتاپ هم میتونه این کارو بکنه. الان اخیرا دیگه خیلی منتهی، لپتاپ طاقت این رو نداره، چون خیلی کار میبره، قدرتش خیلی زیاده، حتی از موبایل هم میشه این کارو بکنه، ولی خب موبایل داغون میشه دیگه. اصل نفس این کار که این کارو انجام بده، آقایون مراجع یه چند تا شبهه دارن، چند تا سوال دارن، اینا خیلی قانع نکرده آقایون رو. یکی مسئله مالیتشه، که اصلا این کار مالی، چون میدونی یه چیز اعتباری محضه.
بله.
چیز واقعی نیست، اعتباری محضه، یعنی چند تا فرموله، رمزه، اسمش هم هست، با این رمزه داره یه پولی عرض میشود که خرید و فروش میکنه. مثلا فرض کن تو بیتکوین عرض میشود که یه بیتکوین میفروشه. بیتکوین چیه؟ چی هست؟ چیزی نیستش که، اینه که یه مقداری شبهه در مالیتشه، یه مقداری شبهه در ریسکشه، اینهاست. اینا اگر واقعا حل بشه، آقایون میگن حلاله، که بعضی از بزرگان حوزه اخیراً یعنی یک سال کار کردن روی این شبهات، رو اونا پاسخ دادن، یعنی حلش کردن. ولی در هر صورت ما نمیتونیم نظرات اونا رو ملاک قرار بدیم، چون نظر فتوایی مرجع تقلید ملاکه، لذا این رو با حتما باید به فتوای مراجعشون مراجعه بفرما. اینم بد نیست آقای اسماعیلی، عرض بکنم توی پرانتز که بعضی ها واقعا فکر میکنن که حوزه پرته، حوزه همون داره مباحث قدیم، نه اینجوری نیست، جدیدترین موضوعات داره حوزه روش بحث میکنه. سال اخیر همه این مباحث، یعنی بحث بانک، بحث بورس، بحث ماهیت پول، چون میدونید خیلی بحث مهمه که اصلا ماهیت پول چیه، پول چیه، قدیما طلا و نقره بود، معلوم بود طلا و نقره پول، بحث رمزارزها، اخیراً 8 جلد کتاب فقه معاصر چاپ شده و عرضه شده، البته به صورت عمومی چاپ نشده بود، در اختیار همگان، در اختیار افراد نادری بود. الان الحمدلله 8 جلد چاپ شده و فارسی هم هست. هر کس هم که
خب حالا خواهش آره خواهش میکنم یه مقدار شما مختصر که صلاتی هم از آقای وحیدپور دارن و خدا انشاءالله بهشون سلامتی بده که بعضی وقتا هم خلاصه سرفهشون میگیره وسط برنامه. خواهش میکنم. بله میفرمودید.
الان هر کس که میخواد مایل هست، چون فارسی هم هست نیاز به ترجمه هم نداره، کسانی که بخوان الان چاپ شده در اختیار عموم هم هست، میتونن بگیرن اصلا مطالعه کنن، یعنی ببینن نظر فقه، نظر حوزه نسبت به رمز ارزها چیه، نسبت به ماهیت پول چیه، نسبت به مسائل جدید چیه، نسبت به بانکداری چیه، نسبت به بورس چیه. مفصل هست اگر حوصله‌شو دارن، خیلی هم جالبه، میتونن بگیرن و مطالعه بفرمایند.
بسیار عالی. تقریبا یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خیلی محدود است. دو تا سوال دیگه هم بخونم و انشالله از حضور دوستان از بیننده مرخص بشیم. گفتن که به زبان عربی یا غیر عربی اسماء خداوند یا ائمه یا امامان در کاغذی که نوشته شده سوزانده شود جایز است یا نه؟
سوزاندن حد که حرمته، حالا عربی فارسی فرق نمی‌کنه که. مقدسات ما دارای احترامه، بنابراین مقدساتمون اگر مورد حدک و بی حرمتی قرار بگیره معلومه که جایز نیست. تو همه مذاهب همینطوره، فرق نمیکنه. یعنی الان فرض کن یه مسیحی انجیل رو بخواد بسوزاند، براش قابل قبول نیست، اجازه نمیده. خب برای ما نام ائمه، قرآن، نام انبیا، حتی نام پیغمبر اکرم، حضرت اینا برای ما جز مقدساته. سوزاندن جایز نیست. بله بخواد محوش کنی تو بازیافت، تو بازیافت بریزی بره خمیر بشه، اشکالی هم نداره،
یا دفن میشه یا تو آب یا توی چای پاکی،
تو آب بندازید یا زیر خاک بذارید. بله. خودش مخ.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو همراهی فرمودید. اگر احیانا میخواید سوالی مطرح بکنید در طول شبانه روز، روزهای دیگه هفته، صفحه ما در اینستاگرام در خدمت شما هست، @zamzamahkam_ولایت. هم بخشای برنامه برگزاری میشه، هم سوال شرعی اونجا جواب داده خواهد شد. بازم بهتون تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.